أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در سلسله مباحث تدریس کتاب عارف و صوفی چه میگوین، رسیدیم به مباحث برهانی و مقدمات اونها در ارتباط با وحدت وجود و موجود، که یکی از اونها بحث اصالت وجود بود. خب جلسه گذشته یک دلیل از ادله عقلی اصالت وجود رو مورد تحلیل و نقد قرار دادیم. قبل از اینکه وارد دلیل دوم بشم، یه چند نکته ای رو در خصوص پیشینه مبحث اصالت اشاره میکنم. اونم اینه که در مبحث اصالت، حالا اینکه واقعیتی هست، اموری اعتباری است، اموری که گاهی اوقات ما خارجی میپنداریم، بعدن در تحلیل عقلی یا نظریات فلسفی میفهمیم که اونها امور اعتباری است و موطن اونها تنها در ذهنه. گاهی اوقات گفتن ریشه اینها از کجا گرفته شده، این بحث هایی که مطرح میکنن که سوای از ظاهری که ما میپنداریم باطنی هست و اون ظاهر امور اعتباری است. کتاب برتران راسل تاریخ فلسفی غرب، صفحه 75 عبارت رو میاره از کورنفورد در کتاب از دین تا فلسفه، که میگه همه مکتب هایی که از فیثاغورس، یعنی 6 قرن قبل از میلاد حضرت مسیح، الهام گرفتن، جنبه آن جهانیشان میچربد و جهان پیدا را به این عنوان که دروغین و فریبنده است محکوم میکنن. اینجوری که ما میپنداریم واقعا که در خارج چنینه، نه چنین نیستش، اینها اموری فریبنده و دروغین هستن. یا مباحثی رو در فلسفه افلاطون ما میبینیم که نظریه مسل رو مطرح میکنه، که این عالم سایه های اون حقیقت هستن، یعنی حقیقت در ارتباط با این سایه ها نیست، سایه حقیقتی است. که خب اینم یه بحثیه. مرحوم استاد مطهری یه عبارتی دارن که در خصوص تاریخچه مبحث اصالت بحث خوبیه. ایشان در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد 3 صفحه 67 تا 71 می نویسن که اگر کسی به کتب فلسفه از قبیل شرح منظومه حکیم سبزواری و غیره مراجعه کند و مسائل وجود را مورد نظر قرار دهد، چنین می پندارد که از 2400 سال پیش که مکتب مشا و مکتب اشراق تأسیس شده، مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت مطرح بوده و مشایین اصالت وجودی و اشراقیین اصالت ماهوی بودند، و همچنین از همان زمانها مسئله وحدت و کثرت وجود به همین صورتی که امروز مورد مطالعه، یعنی با توجه به اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، مطرح بوده و حکمای مشا قائل به کثرت وجود بودند و حکمای ایران باستان قائل به تشکیک وجود بودن. و حال هانگه وقتی انسان به کتب فلسفه از 4 قرن پیش به آن طرف مراجعه می کند، اسمی از اصالت وجود و اصالت ماهیت نمی یابد. و اگر احیانا در بعضی کتب که از دوره ابن سینا به بعد تألیف یافته، بحثی از اعتباریت وجود و اینکه وجود از معقولات ثانیه است به میان آمده و دلایلی آورده شده، نه به آن معنی و مفهومی است که اخیراً در مبحث اصالت وجود و اصالت ماهیت قصد می شود. در دوره‌های قبل از آن دوره حتی اینقدر هم بحث نشده. در دوره‌های اولیه‌ای که فلسفه یونان به عربی ترجمه شده، مسائل وجود خیلی محدود بوده و بحثی از مسائل اساسی در میان نبوده. در رساله ماوراء الطبیعه ارسطو که به کتاب الحروف معروفه و سرچشمه اصلی فلسفه اولا محسوب می شود، از مسائل وجود تنها مسئله‌ای که دیده می شود مسئله اشتراک معنوی و اشتراک لفظی وجوده، که اینم امور مفهومیه. در رسالات ابو نصر فارابی مسئله مغایرت وجود با ماهیت نیست که به نام زیادت وجود و ماهیت است معروف است، عنوان شده که مفهوم وجود غیر مفهوم ماهیته. و علی ظاهر بحث حکما از زیادت وجود بر ماهیت عکس العمل نظریه است که برخی متکلمین در مورد عینیت وجود یا ماهیت داشتن، و همین بحث زیادت وجود بر ماهیت منجر به پدید آمدن مبحث اصالت ماهیت و اصالت وجود شده. حالا گفتن این مفهوم وجود غیر مفهوم ماهیته، حالا این چیزی که در خارج هستش این مصداق مفهوم وجوده یا مصداق مفهوم ماهیته؟ اگر مصداق مفهوم وجود باشه میشه اصالت با وجود، اگر مصداق مفهوم ماهیت باشه میشه اصالت با ماهیت، اگر مصداق هم مفهوم وجود هم مفهوم ماهیت باشه میشه قائل به اصلین اصالتین. شیخ اشراق در حکمت الاشراق دلائل بسیاری اقامه می کند که وجود مفهومی انتزاعی و اعتباری است، ولی همچنان که گفتیم شیخ اشراق نیز این مطلب را تند تحت عنوان زیادت وجود بر ماهیت در خارج عنوان می کند، نه تحت عنوان اصالت وجود و اصالت ماهیت. به طور قطع مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت به این صورتی که امروز مورد مطالعه حکماست در سابق مطرح نبوده. اگر ما از انتصابات سربسته‌ای که متأخرین دادن صرف نظر کنیم و آنها را حمل به عدم توجه به تاریخ تحول علوم بکنیم و شخصا به متون کتب فلاسفه مراجعه کنیم، دوره به دوره مسائل مورد نظر را مقایسه کنیم، حقیقت بالا روشن میشه. پس این که در بحث اصالت وجود میبینیم که جمعی گفتن آقا مشایین از آثار ابن سینا مثل اشارات و مثل شفا و مثل نجات و از اینها استفاده کردن که آقا ایشان قائل به اصالت وجوده، اتفاقا مقابلش هم داریم علامه سمنانی در حکمت بوعلی، باز ایشان عبارات فراوانی میاره، میگه ایشان قائل به اصالت ماهیت. در صورتی که نه اصالت وجود درست اینه، نه اصالت وجود مطرح بوده نه اصالت ماهیت، نه اینکه به ذهن اونها نرسیده. حالا عرض میکنه اساسا ورود به این مسئله رو مسئله اشتباه میدانستن، با فرض اینکه ما سوفسطی نیستیم و شکاک نیستیم، موجود رو قبول داریم و آثار رو در ارتباط با موجود میدانیم، بحث رو اومدن مطرح کردن. باز یه عبارت دیگه ای داره جامعه مطهری در مجموعه آثارشون جلد 9 صفحه 63 می نویسن خود ملا صدرا که پایه‌گذار اصالت وجود است، مثلا همه مسائل دیگر که همیشه دست و پا می کند که در میان قدما نیز طرفدارانی برای نظریه خود پیدا کند، در میان حرفهای بوعلی هر جا اشاره به این مطلب دیده شده استفاده کرده، از حرفهای بهمنیار پیدا کرده، از کلمات خواجه نصیر پیدا کرده است. البته در میان حرف های اینها حرف هایی که بوی اصالت وجود میدهد هست، اما این غیر از این است که این مسائل برایشان مطرح بوده و آنگاه این نظریه را انتخاب کردن. دلیلش هم این است که خلافش را در جای دیگه میبینیم، یعنی باز مطالبی که بوی باز اصالت ماهیته در فرمایشات چه ابن سینا، چه در ارتباط با جناب بهمنیان، چه در مورد مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی پیدا میشه. بعد می نویسن ملا صدرا دیگر آنجایی را که بو علی برخلاف اصالت وجود سخن گفته مطرح نمی کنه. ملا صدرا میره عبارت هایی پیدا می کنه که به کار خودش میاد و اینها رو میاره میگه مشا قائل به اصالت وجود بوده. ایشان میگه چرا اون مطالبی که اون عباراتی که ظهور در اصالت ماهیت داره که جناب علامه سمنانی در حکمت بو علی آورده، جناب ملا صدرا چرا اونها رو نمیاری؟ چون به قول خودش مردم وحشت میکنن از اینکه یک شخصی یک حرفی را ابتکار کند و بگوید قدما اصلا این حرف را نگفتن. ایشون میگه که خود ملا صدرا گفته که اگه چنان چیزی میگم نوآوری‌های من هستش. خب هیچ کسی تا حالا این حرف را نزده، یعنی فرض بکنید که من مال 400 سال پیش 1000 سال این حرف زده نشده. خب میگه مردم نمیتونن قبول بکنن، میگه مسئله بدی هستش تو گفتی، یه چیزی که اصلا چطور به فکر حکما نرسیده. دزایشان به خاطری که اون استبعاد در پذیرش شکسته بشه رفتن در عبارت قدما اون چیزهایی که به نفع این نظریه پردازی خودشون بوده اونها رو جمع جور کردن. در صورتی که جناب ابن سینا میگه، این جناب استاد متحری میگه نه، مطالبی داره ظهور در اصالت ماهیتم در فرمایشات چه بهمنیار بوده، چه خواجه نصیر بوده، چه ابن سینا بوده. لذا برای اینکه دیگران وحشت نکنن و بگوید من تنها نیستم، دیگران هم هستن، کوشش میکند از حرفهای دیگران هم شاهد و معید بیاورد. ولی این غیر از این است که ما واقعا بخوایم تحقیق کنیم ببینیم بو علی چنین حرفی رو داره یا نداره. من خودم میتوانم موارد بسیاری از حرفهای بو علی رو پیدا کنم که مر مبنای اصالت ماهیت باشد. این عبارتی که جناب آقای استاد متعالی، عبارتی از مرحوم آیت الله مصباح هستش در آموزش فلسفه جلد اول صفحه 315 و 316. ایشان مینویسه او یعنی ملا صدرا قول به اصالت وجود را به مشائین و قول به اصالت ماهیت را به اشراقیین نسبت میدهد، ولی با توجه به اینکه موضوع اصالت وجود قبلا به صورت مسئله مستقلی مطرح نبوده و مفهوم آن کاملا بیان نشده بوده است، به آسانی نمیتوان فلاسفه را نسبت به آن به طور مشخص و قطعی دستبندی کرد و مثلا قول به اصالت وجود را از ویژگی های مکتب مشایی و قول به اصالت ماهیت را از خصائص مکتب اشراقی به شمار آورد. خب این مطلبی هم که باز ایشان اشاره میکنه. باز یک عبارت دیگه هم بخونم، اینها کنار هم دیگه مسئله رو برای ما روشن میکنه، از جناب آقای مطهری جلد ششم صفحه 525 تا 529 آوردن: در مرحله دیگر این بحث دقیق تر می شود و آن مرحله در کتب محقق میر محمد باقر داماد متوفی سال 1040 هجری دیده می شود. در این مرحله بحث از این است که اگر وجود امری اعتباری نباشد و امر حقیقی باشد، لازمش این است که در خارج علاوه بر ماهیت باشد، بلکه لازمش این است که ماهیت امری اعتباری و ذهنی باشد. در این مرحله رسما بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت به همین صورتی که امروز مورد مطالعه است طرح می شود. یعنی چه کسی اینو شروع کرده؟ به قول آقای مطهری میگه جناب میر داماد استاد مرحوم آخوند ملا صدرا این بحث رو مطرح کرد. طرح می شد و محقق داماد که خودش قائل به اصالت ماهیت است، رحمت رسما از اصالت ماهیت در تحقق و در جل نام میبرد و از آن دفاع میکند و بعدن نوبت به شاگرد وی صدر المتعلین میرسد و او ابتدا از استاد خیش پیروی میکند و قائل به اصالت ماهیت میشود، ولی بعدن متوجه میشود که اصالت ماهیت قابل قبول نیست و یگانه راهی که قابل قبول است و براهینی نیست آن را تأیید میکند و به علاوه مشکلات عظیم فلسفه را حل میکند اصالت وجوده و براهین متعددی بر اصالت وجود اقامه میکند و بعد از وین این مطلب به طور قطعی و غیر قابل تردید در میآید و به واسطه اهمیتی که دارد سرنوشت فلسفه را تغییر میدهد. علاهازا صدر المتعلین را نمیتوان مبتکر اصالت وجود دانست، ولی قطعا یگانه کسی که نظریه اصالت وجود را به صورت یک نظریه قطعی فلسفی درآورد و مقدمات و مبادی آن را به دست آورد و تا حد زیادی از لوازم و نتایج آن استفاده کرد صدر المتعلینه. چون بحث حالا بعدا میگیم که بحث اصالت وجود در فرمایشات عرفای اسلامی هم مطرح شده، منتها مبرهن و مدلل فلسفیش توسط مرحوم آخوند ملا صدرا صورت گیره. عبارتی که من اینجا آوردم اینه که در کتاب ابن ترکه از تمهید فی شرح رسالت قواعد توحید، تمهید القواعد صفحه 54، ابن ترکه درباره جدش ابو حامد محمد اصفهانی که ایشان متوفی قرن 8 هجری قمریه صاحب قواعد و توحید میگوید: آنچه را ابو حامد پیرامون معنای وجود آشکار کرده غیر از آن چیزی است که حکمای متأخر به ویژه مشایین از آنان قائل به آن بودن. این غیر چیز. حالا در ادامه بعد ایشان چی رو مطرح میکنه؟ نزاع حالا ابو حامد با این حکمای قبل از خود در ارتباط با بحث وجود مطرح میشه. ایشان باز در همین صفحه 54 می نویسن: نزاع در این صورت فقط به لفظ وجود محدود نمی شود و آن معنا، یعنی وجود که حکمای یاد شده قائل به اعتباری بودنش شدند، نگارنده یعنی ابو حامد با وجوه چی؟ وجوه چارگانه مذکور تبیین نموده که حقیقی است، همچنان که آنان ماهیت را حقیقی می دانند ولی نگارنده قائل به اعتباری بودن اونه. یعنی اینجا باز رد پای بحث اصالت وجود مطرح میشه که این قبل از مرحوم آخوند ملا صدرا مطرح شده. اینم یک نمونه در این خصوص. خب حالا ببینید، یک تاریخچه مختصری بودش از فرمایشات بیشتر جام استاد مطهری ارائه کردیم. ما رسیدیم بحث عارف و صوفی چه میگوین در صفحه 253، اولین دلیل بر اصالت وجود رو ارائه دادیم و اینو نقدش کردیم. رسیدیم به صفحه 254. خب این بحث بسیار مهمی است، علاوه بر این که خب یکی از مهمترین ادله اصالت وجوده، یک مبحثی در خصوص علم مطرح میشه که در ارتباط با تحلیل و اینکه مدلل و مبرهن و تحقیق در مورد حقیقت علمه، که خب اینو مرحوم آخوند ملا صدرا در جلد سوم اسوار مفصل بیان کرده. سایر حکما نظریاتی دارن، فخر رازی مفصل این بحث رو مطرح کرده، شیخ اشراق اینو بیان کرده، مرحوم خواجه نصیر اینو بیان کرده، مختلف در فرمایشات متکلمین و حکما این بحث مطرح شده. در صفحه 254، دلیل دوم بر اصالت وجود. خب اینو برای دوستانی که جلسه قبل حضور نداشتن دوباره یک اشاره‌ای میکنم. محل نزاع اصالت وجود و ماهیت و بحث سر اینه که میگن ما وقتی مواجه میشیم با این حقایق خارجی، با یک حقیقت خارجی، با یک انسان مواجه میشیم، دو مفهوم در ذهن ما میاد، یکی مفهوم انسان، یکی مفهوم وجود. دو مفهوم میاد که مفهوم وجود غیر مفهوم انسانه، مفهوم انسان هم غیر مفهوم وجوده، اما اینها منشأ انتزاعشون واحده.
یعنی از یک حقیقت خارجی دو مفهوم ذهن انسان در نظر میگیره و غیریت و زیادت بین مفهوم وجود و ماهیت چیست یعنی انسان در نظر میگیره. حالا بحث سر اینه که در اصالت چی رو میخواد بگه؟ میخواد بگه این شیئی که در خارجه این مصداق مفهوم وجوده، این وجوده در خارج، یا مصداق مفهوم ماهیته. اگر چنانچه بگه این چیزی که در خارجه مصداق اولا به ذات و حقیقی مفهوم وجوده، غالب اصالت وجود شده. اگر بگوید اون چیزی که در ذهنه که انسانه و اون امری که در خارجه مصداق حقیقی و به ذات مفهوم اون انسان و اون چیستی هستش، این غالب اصالت ماهیت شده. دام بحث سر اینه دیگه. حالا یک دلیلی که اینجا اقامه کردن، خب این دلیل رو در خیلی از قائلین به اصالت وجود ارائه میکنن، اینه که حالا من دلیل رو میخونم توضیح بدم که میخوان بگن که اون چیزی که در خارجه مصداق مفهوم وجوده. دلیل دوم بر اصالت وجود، فرقی که بین وجود خارجی اشیا و وجود ذهنی آنهاست به این است که آثار مخصوص هر شی بر وجود خارجی آن مترتب می شود و آن آثار بر وجود ذهنی شی مترتب نمی گردند. مثالی می زنند، چون آتش که به وجود خارجی می سوزاند و به وجود ذهنی نمی سوزاند، دلیل است بر اصالت وجود، زیرا ماهیت شی در وجود خارجی و ذهنی محفوظ و ثابته، وگرنه صورت ذهنیه علم به خارج نمی شد، چون تطابق بین علم و معلوم لازم است. پس اگر ماهیت اصیل و منشأ آثار می بود، برای وجود خارجی و وجود ذهنی اشیا فرقی حاصل نمی شد. به این نکته سر اینه که شما وقتی مواجه میشی با آتشی، این آتشی که میبینی، صورت این آتش در ذهن شما قرار میگیره. تا جایی که الان آتش رو شما دیدی، چشماتو ببندی، دوباره آتش در ذهنت. این آتش رو دیدی، به یه نفر بگو که دو ساعت آب بریز روش خاموش بشه، اما میبینی در ذهنت هنوز این آتش هست. خب نکته اول این که آتشی که در خارجه این سوزندگی دارد، این آتش حرارت داره، اما اون آتشی که در ذهن تو هست سوزندگی و حرارت نداره و این کاملا روشنه، به خاطر که اینه ذهن تو میسوزون. یعنی همین چیزی که در خارجه اگر به عینه همین وارد ذهن من میشد، تمام این جمجمه منو میسوزوندش. گاهی اوقات میگن کله پاچه خوردی، میگه بله مغزشو خوردی، میگه مغز پخته شده. حالا مثل این میمونه که اگه بنامش این آتش خارجی همون آثار آتش ذهنی رو داشته باشه، همین که من تصور یک آتش رو بکنم، باید ذهن من، مغز من پخته بشه. یا وقتی یک یخ خارجی نگاه میکنم، این یخ، قندیله های یخ رو نگاه میکنم که الاف در زمستان هستش و به این صورت، اگه همین به عینه داخل ذهن من قرار میگرفت، این مغز من باید یخ میزن، یخ بزنه، این خونها لخته میشه، من در درجا سکته میکنم. پس این آتش خارجی اثر دارد، آتش ذهنی ما اثر ندارد. نکته دیگه اینه که ماهیت چیستی که در ارتباط با این آتشه در خارج و در ذهن یکیه. مثلا این گونه نیستش که در خارج فرض بکنید که آتش باشه، تو ذهن شما سیب زمینی اومده. نه، آتشه، واقعا چیستی آتشه. حالا اگه چنانچه در خارج آتش باشه، تو ذهن شما سیب زمینی بیاد چیه؟ شما منقطع میشود درک شما نسبت به خارج. یعنی شما نمیتونی علم به مافل خارج پیدا بکنی، معرفت نسبت به مافل خارج پیدا بکنی، به خاطری که اون چیزی که در ذهن شما قرار گرفته صورت سیب زمینیه. اما اون چیزی که در خارج هستش آتشه. حالا بنده درک من چیه با اون صورت ذهنی هستش؟ خب حالا من صورت ذهنی سیب زمینی که در ذهن من اومده، آیا صورت سیب زمینی علم به آتشه؟ علم به آتش نیستش. مثل همین فرمایشاتی که میبینیم در خصوص شکاکان بیان شده، یا میبینیم مطالبی که در ارتباط با کانت خوندیم، میگه که شما معرفت پدیداری داری، پدیدارشناسی است در علم کانت، یعنی شما اون واقع رو درک نمیکنی، ما فی الخارج رو درک نمیکنی با توجه به ذهنی که داری و این قابلیت هایی که، محدودیت هایی که در مواجهه با خارج در نظر میگیری، این گونه منعکس میشود در وجود تو حقایق موجودات. اما واقعا این چیزی که در ذهن تو اومده در خارج هم همینه میگه معلوم نیست، ممکنه نباشه، ممکنه هم باشه. یا بعضی گفتن شک داری، از شکاکان سپتیسیسم، میگن که آقا اساسا ما یه چیزی در خارج میبینیم، الان ما یه کوهی در خارج میبینیم، در ذهن ما کوهه. این دو جور شکاک داریم، یکی میگه اصلا معلومه این هست یا نیست، سوفسطی میگه نیست، شکاک میگه معلومه که این چیزی در خارج من هست یا نیست، میگه نمیدانم، ممکن است این نباشد، در ذهن من این خلقی که در ارتباط با ذهن من صورت گرفته، این صور ذهنی بنده الان اراده میکنم یک اژدهای سسر ایجاد میکنم، نمیتونید؟ میتوانید. میگه کوه که بسا به صورت سیستماتیک در ارتباط با این مغز شما هست اینگونه منعکس شده باشه، مثل اینه بعضی از چشماشون لوچه یا میگن کلاجه، هر چیزی که یکیه دوتا میبینه. خب این دوتا واقعا در خارج نیست، انعکاسش اینه که مواجهی که با خارج داری یکی رو دوتا میبینی. میگه تو هم انعکاسش به این گونه که کوهی نیستش، در شرایط قرار گرفتی اینو کوه دیدی. یا میگه نه، کوه هست در خارج، این کوه رنگی که در خارجه با اون چیزی که در ذهن تو متفاوته. میگه ما یک حیواناتی داریم، اینها تنوع رنگیشون خیلی زیاده، یه حیواناتی داریم تنوع رنگیشون خیلی کمه، مثل خفاش، شب پره، این تنوع رنگی خیلی پایینی داره، مثلا خیلی رنگ هایی که ما در نظر میگیریم اون شب پره همه رو یه رنگ میبینه. مثل این میمونه، فرض بکنید که عکسای قدیم سیاه‌سفید بود، خب حالا فرض کنید شرف لباسش زرد میپوشید یا لباس صورتی میپوشید یا لباس ارزم بودش آبی آسمانی میپوشید یا لباس سبز فسفوری میپوشید، در سیاه‌سفید چجوری بود؟ یک رنگ یکم نه سیاه و سیاه بوده چیز ملایم. حالا لباس سرمه‌ای میپوشید یا لباس آبی کاربونی میپوشید یا لباس مشکی میپوشید یا لباس قهوه‌ای میپوشید، همه چی بود؟ سیاه بود. این چرا؟ تو محدودیت داشت عکس های قدیم. حالا میگه بعضی حیوانات هستن محدودیت در الوان دارن در وجود خودشون، بعضی حیوانات هستن که بعضی موجودات رنگ ها رو بیشتر میبینن، مثلا ما فرض کنیم که یک رنگی رو 3-4 تا رنگ رو میتونیم، باز گاهی وقت 3 تا رنگ رو که ما فکر میکنیم یکی هستش اونها متفاوت میبینن. میگه خب این نشون میده که اون علم، اون شپره و اون خفاش به خارج اون چیزی که در وجود این هست علم حقیقی نیست، این شکاک. مثلا میگه شما از کجا معلوم الان شما چند متری؟ 1.70 متر. آقا شاید در واقع شما 2.70 متر باشی در واقع، یا شاید شما 1 متر باشی. انعکاس اینطوریه. میگه خب کسای دیگه، میگه یک اشکال سیستماتیکه، مثل این میمونه که چشمش لوچه، چشمش کلاجه، همه رو دوتا میبینه، این صورت سیستماتیک هستش. اینطوری نیستش که حالا شما رو دوتا ببینه این میوهی که مقابلش میداری یکی ببینه، این یک اشکال سیستماتیک مغزیه دماغیه در ارتباط با شماست، خلق شماست، به این صورت هستش. خب حالا ایشان میگه که چی؟ میان میگن آقا شما سوفسطی که نیستی، شکاک هم که نیستی، یعنی میخوای بگی این چیزی که آتشی که در خارج هستش بنده میخوای بگی علم دارم؟ واقعی گرایی دیگه، میخوای بگی علم نسبت به این داره، خب باید همین ماهیتش در ذهن شما باشه. اگه آتش باشه سیب زمینی بیاد در ذهن شما، علم به اون ندارید. حالا ببینید میگه اون ماهیت خارجی، این آتش با ماهیت ذهنی، اینها باید برابر باشن و هستن. اگر اون ماهیت ذهنی، اون چیستی آتش که در ذهن شماست، غیرت چیستی خارجی باشه، شما در حقیقت علم به اون حقیقت خارجی دیگه پیدا نکردی. هیچ، انقطاع باب علم و فهم کردی. خب پس یکیه، اما چرا آتش خارجی می سوزاند اما آتش ذهنی نمی سوزاند؟ ماهیت که یکیه، چرا اون می سوزاند این نمی سوزاند؟ میگه به خاطری که اون چیزی که در خارجه غیر از اون چیزی که در ذهنه امر دیگری تحقق دارد، اون وجوده و وجود منشأ آثاره. لذا در اصالت میخوای بگی چی؟ میگی این چیزی که در خارج هست وجود هستش، ماهیت که در ذهن و خارج یکیه، پس اون چیزی که در خارجه غیر از این چیزی که تو در نظر گرفتی که آتش هستش، اون منشأ آثاره. خب این منشأ آثار که هستش چیه؟ همون اصالت داره. در اصالت میگه غیر بود، گفت اصالت چیه؟ چیزی که منشأ آثاره. پس میگه اصالت شد با وجود. ببینید دوباره پس متن رو میخونم، استدلال اصالت وجودی رو دقت بکنیم. می نویسن فرقی که بین وجود خارجی اشیا و وجود ذهنی آنهاست به این که آثار مخصوص هر شی بر وجود خارجی آن مترتب می شود و آن آثار بر وجود ذهنی شی مترتب نمی گردد. چون آتش که به وجود خارجی می سوزاند و به وجود ذهنی نمی سوزاند دلیل است بر اصالت وجود، زیرا ماهیت شی در وجود خارجی و ذهنی محفوظ و ثابته، آتش ثابته، وگرنه صورت ذهنیه علم به خارج نمی شد. اگر اون چیزی که در ذهن صورت سیب زمینی بود، اون چیزی که در خارج آتش بود، دیگه علم به خارج نمی شد. چون تطابق بین علم و معلوم لازمه، پس اگر ماهیت اصیل و منشأ آثار می بود، برای وجود خارجی و وجود ذهنی اشیا فرق حاصل نمی شد. یعنی اگه ماهیت بود، خب ما ماهیت همون می اومد تو زندگی، اون ماهیت خارجی به تعبیر اون آتش که می سوزوند، اگه چنانچه به آتش بود، اون آتش دقیقا در ذهن تو هم اومده، اگه نیاد علم حاصل نمی شه. حالا که اومده در ذهن تو، خب این چیزی که در خارج میبینی میسوزونه، باید میسوزوندش اگه این اثر از آتش بود. پس اثر از آتش نیست، اثر از وجوده. پس اون چیزی که اثر از وجوده همونم اصالت داره و منشأ آثاره و خارجیت داره. پس این شد استدلالی که در ارتباط با اصالت وجود از مهمترین استدلال هایی که اشاره کرد. پاسخی که مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی میفرمایند اینه که مؤلف میگوید اولا در این که وجود ذهنی چیست و آیا موجودات ذهنی اشیا به همان ماهیات خارجی است، یعنی اگه شی در خارج جوهر بوده در ذهن هم جوهره و اگر از اقسام عرض بوده در ذهن نیز همان قسم عرض است، یا ماهیت منقلبه که تمام مقولات خارجی در ذهن متبدل به مقوله کیف می شود، یا فقط صورت و شبهی از اشیای خارجی در ذهن حاصل می گردد و غیره، معرکه آرا و اقوال عجیبی است و ممکن است در آن مسئله کسی مثلا قول به صورت و شبه را چنانچه جمعیتی از حکما گفتن اختیار بکنند. پس این دلیل بر اصالت وجود برای او ملزم و مثبت مطلب نمی شود. ببینید نکته ای رو اینجا من اشاره بکنم، نمیخوام ورود به این پیدا میکنم. ایشان میگه که خب بله، این دلیلی که متوقف کردین اشاره به نظریه وجود ذهنیه. میگه خب آیا خب نظریه وجود ذهنی اول باید بر ما اثبات بکنی؟ کما اینکه ما میبینیم بسیاری از حکما، فلاسفه، متکلمین، اینا قائل به نظریه وجود ذهنی نیستن، چون این چیز رو نگفتن. حالا اینو من مفصل در بحث علم مطرح کردم. یک دوره ای ما داشتیم حدود یک سال و نیم پیش، دو سال پیش اینو گفتیم، علم شناسی در حکمت متعالیه. اونجا نظریات رو مطرح کردیم، بحث وجود ذهنی رو گفتیم، نظریه شبه رو گفتیم، نظریه اضافه رو گفتیم، نظریه اضافه به چند تقریر رو گفتیم، تقریری که شیخ اشراق داره با تقریری که فخر رازی داره متفاوت هستش، اینها رو بیان کردیم. اینا هر کدوم در جای خودش جای بحث داره. مثلا جمعی گفتن که ما میگم نسبت به نظریه اضافه، گفتن علم یعنی نسبت من با شی، یعنی همین که من در ارتباط با یک شی قرار میگیرم. حالا اون منکر اون نیستش که چیزی ذخیره شده در ذهن، میگه او علم نیست، علم همین که در ارتباط با یک شی قرار بگیره. منکر اون صورت ذهنی نیستش، او سر جای خودشه. اما علم چیه؟ علم یعنی نسبت من به این حقیقت خارجی. اینم در فرمایشات شیخ اشراق هستش و هم در فرمایشات فخر رازی هستش. یا نظریه شبه، یعنی اون چه نزد ماست دریافت شبهی از واقعیت خارجی است. شبه شی خود شی نیست. مثل میمونه که الان شما استادی با این گوشی های اپلی که تو اینا اپل هست یا نیستش؟ نیست. او بنده خدایی که می آوردش اپل نیستش، خدا رحمتش کنه. بر ما از او بنده خدا همیشه خدا رحمت کنه. خب این اومده گذاشته یک عکسی میاد از ما میگیره، یعنی این عکسی که میاد میگیره با یک دوربین حرفه‌ای، این رگه های درون چشم من که حالا سبز قهوه‌ایه چجوریه، وقتی که فوکوس میکنی باز میکنی میبینی تمام اینها هم گرفته، به عینه گرفته. وقتی باز میکنی که الان شما نمیبینی، میبینی لای این ابروهات تا این ابروها مویی که زده بیرون به چه کیفیتی، به همین درشتی مو رو میای نگاه میکنی میبینی. لب و دهن تو همینطور، تمام قسمت ها رو دقیقاً میگیره. این میشه چی؟ میشه عکس، میشه عکس تو. این میشه چی؟ میشه شبه تو. این عکس تو توی؟ خود توی؟ این عکس توه، شبه توه، عکس تو. تو نیستی اما کاملا شبیه توه، عینیت نداره اما شبیه توه. بعد گفتن علم همینه، مثل این عکسی که شما داری میگیری. ما وقتی مواجه میشیم با یک حقیقت خارجی، نه که اون حقیقتی که مثلا چیستی شما بیاد تو ذهن من، چیستی شما که در ذهن من نمیادش که، شبه چیستی شما، شبه انسان دقیق همون در ذهن من قرار میگیره. میشه نظریه شبه. حالا این ممکنه ابعاد مختلفه، مثلا الان شما این عکسی که گرفتی، یک عکسی گرفتی از یک بعدی که شما واسطه، از مقابل این عکس اومده، اما پشت شما رو گرفته، پشت شما رو نگرفته. ممکنه بگه یه عکس هم پشت میگیرم، یه عکس هم پشت میگیرم، ایشه دوتا عکس. یه عکس هم میگن نیم رخ میگیرم، از این زاویه میگیرم، یه عکس هم از این زاویه میگیرم. یه عکس میگه بالای سرت میگیرم، چون ممکنه این وسط سرت کچل باشه، بنده این موها رو که قرار داده باشم اونقدر دیده نشه، مقابل رو مو داره. بلی وقتی از بالا که قرار میدیم این عکس رو که نگاه میکنیم، بعد یک عکس از زیر پات بگیره، تا کف پا پات هم در نظر بگیری. ما یادم اون موقعی که رشته برق میخوندم، از درس هایی که داشتیم نقشه کشی بود. از درس هایی که ما باید کار میکردیم این بودش که میومدم یک شیء رو میومدم مقابل ما میذاشتم، میگفتم پرسپکتیو اینو بکش، از سه زاویه اینو بکش. خب میومدم مثلا نگاه میکردم که فرض بکنید که بله این قهوه همین خدا رحمت کرده برای ما گرفته، از این الان این میگفتم این پرسپکتیو اینو بکش. پرسپکتیو میگشتم، از بالای نگاه داشتم، یه صفحه برمی داشتم، کاغذ مومی یا کارک
چیکار میکرد؟ از بالا که نگاه میکردم اینو یک گردی میکشیدم. از این زاویه که به این نگاه میکردم میمونم چیکار میکردم؟ اینجاشو یکم دو تا لیوان دیگه اینطوری میکشیدم، یک مستطیلی میکشیدم، اینجا به این صورت بود. این میشه نمای دوم. گاهی اوقات نما مثلا فرض کن اینجا یک زاویه 90 درجه رو بعد از اینجا میگرفتم، یک شکلی هم از اینجا میگرفتم، از نماهای مختلف شکلی رو میگرفتم، میگفتن این میشه پرسپکتیو این شی. حالا ببینید شما وقتی که در مواجهه با یک شی قرار میگیری عکس برداری های مختلف میکنی، مثل اون نقشه کشی که ما داشتیم. حتی گاهی اوقات مثلا فرض بکنید که یک دانشمند علوم طبیعی زیر میکروسکوپ چیزهایی که میبینه در چشم شما داره میبینه، یک متخصص چشم اون چیزی که میبینه معمولی نمیبینه، وقتی که شما رو یه بار دید دیگه تصورش نسبت به شما دقیق تر شده نسبت به چشم شما از زوایای مختلف. هرچه زوایا بیشتر عکس برداری بشه شما نسبت به ظاهر این علم بیشتری پیدا کردید. اما آیا این به این معنایه که شما حقیقت شیء رو درک کردی؟ حقیقت شیء رو درک نکردی. در فرمایشات ابن سینا خوندیم، همین در فرمایشات مرحوم ملا صدرا هم هستش، در فرمایشات شیخ اشراق هم هستش، در فرمایشات خواجه نصیر هم هستش، در فرمایشات عرفا هم هستش که به علم حصولی ما نمیتوانیم حقایق اشیا رو درک بکنیم، نمیفهمیم، نمیتونیم اینها درک. و اون چیزی که ما داریم درک میکنیم یه ماش اعراضه. مثلا ما صورت شما، رنگ شما میاد، چشم شما میاد، قد شما میاد، لاغری و چاقی شما میاد، مسائل مختلف، اینا اعراض شما. شما جوهر شماه؟ جوهر شما نه، جوهره درک نمی‌کنم. لذا مرحوم میرزا جواد آتیرانی قبل از اینکه وارد اصالت بشن گفتن ما تعذر داریم، معذوریت داریم که حقایق اشیاء رو بخوام درک بکنیم، حقایق اشیاء رو درک نمی‌کنیم. لذا این مبنایی که قائلین به اصالت وجود فرمودن اینه که می‌فرماین که ماهیت خارجی و ماهیت ذهنی اینا یه ماهیته، اما وجود خارجی با وجود ذهنی متفاوته. این یک نظریه وجود ذهنی که به نظر من این نظریه محل بحثه، حتی در تا اینجا میرسونه که آقا واقعا این نظریه این وجود ذهنی که در ارتباط با من هست واقعا علم حساب میشه یا نه. منو علامه طباطبایی مینویسن این علم حساب میشه، بعضی گفتن نه علم حساب نمیشه، اینو به عنوان علم حساب نکردم. کسانی که قائل به وجود ذهنی امر دیگری رو به عنوان علم حساب کردن، اونا به تعبیری اومدن گفتن یک معلول داریم، یک معلوم داریم، معلوم خارجی داریم، یک معلوم داریم، معلوم ذهنی داریم. که حالا وارد این بحث بشیم یک بحث طولانی هستش، ارجاع میدم به رفقا به اون دوره‌ای که در مورد علم شناسی در حکمت مطالعه داشتیم. پس نکته اولی که مرحوم میرزا جواد آقا اینجا اشاره میکنن اینه که میگن این نظریه، این از دلیل اصالت وجود متوقف بر پذیرش وجود ذهنیه که یک قول از اقوال علمه. خب اقوال دیگه هستش که اگه اونها رو بپذیریم از این دلیل استفاده نمیشه که. ثانیاً بر فرض اختیار قول محققین که گفتن اشیا به انفسها و ماهیاتها در ذهن آیند، گوییم ممکن است آثار ماهیت به اختلاف امکنه یعنی اختلاف مواطن و اطوار مختلف گردن. خب میگه بله اصلا ماهیت واقعا میاد در ذهن، اما موطنش که فرق میکنه دیگه. ما یه ماهیت خارجی داریم، یه آتش خارجی داریم، یک آتش ذهنی داریم. عالم خارج از من با عالم ذهن با هم دیگه متفاوته. وقتی موطن بستر اون ماهیت متفاوت باشه آثار اونها متفاوت میشه. پس
اگه یه نفر بگه ما اصالت رو با ماهیت میدونیم، یعنی این چیزی که ما اومدیم مواجه شدیم با یک آتشی، مفهوم وجود در ذهن من اومد، مفهوم آتشم در ذهن من اومد، حالا ما میگیم این چیزی در خارج آتشه یا وجوده، ما میگیم یه نفر ممکنه بگه آقا این چیزی در خارج آتشه، منتها موطنش متفاوته. این چیزی که در خارجه موطنش، موضعش، محل تقررش وقتی متفاوته در خارج آثاری داره، در ذهنم آثاری دیگه ای داره. مثلا فرض بکنید که گاهی اوقات میبینیم که، مثالی بخوام بزنم که خیلی ملموس باشه، شما لیمو ترش، یا خانوما قرقرود زیاد دوست دارن، وقتی مواجه میشه با این لیمو ترش و قرقرود، یا اینکه اصلا الان من به شما میگم لیمو ترش، ترش چون این دهناتون آب افتاد، چرا؟ به خاطری که صورتی، تصوری از لیمو ترش تو ذهن شما هست. وقتی بنده تداعی میکنم، این بزاق دهان شما زیاد خارج میشه، پس یک اثر داره این لیمو ترش، ولو اینکه ذهنیه. گوجه سبز، وقتی میگم گوجه سبز ترش، میبینید در پر آب شد، پس یک اثر داره. در خارج چیه؟ در خارج لیمو ترشه. در ذهن چیه؟ در ذهنم لیمو ترشه. هر دو هم اثر داره. اون یه اثر داره، یعنی وقتی فشار میدی در گل گابزبون، بینی رنگش تغییر میکنه. بعد وقتی اعصاب الان برای مردم ایران، یکی از چیزهایی که بسیار ضروریه اینه که یک الان گرون شده، یک بسته گل گابزبون بگیرن، بعد اینها رو بجوشونن، بعد یک چند قطره لیمو ترش هم بدن، هم تنوع رنگش رو تغییر میکنه، کار شیمیایی میتونن بکنن و خیلی خوشتب میشه. بعد با نبات یا شکلات کاکو اینها رو میل کنن، خیلی خوبه. امتحان میکنیم به کثرت، دیدیم تأثیرات واقعا هستی شناسی در ارتباط با ما داره و این هستی شناسی انعکاس میده به مسائل معرفت شناسی. حالا ببینیم نقطه سر اینه که این لیموتور در خارج چه لیموتورشه؟ اون لیموتورشه فشار میدی رو گل گازان، رنگش در ذهن چیه؟ بزاق دهان رو ترشم کنه، پس اثر داره، منتها موطن متفاوته، اثر متفاوته. حالا میگه یه نفر میگه آقا نه چه اثری داره، فکر میکنی، میگه آقا شما اصلا قائل به اصالت وجود باشه. خب اصالت وجود میگه چی؟ میگه ماهیت یکی، وجود خارجی با وجود ذهنی که دو تای دیگه، اینو قبول داری؟ میگه بله. میگه یعنی شما قائلی که فقط وجود خارجی اثر داره، وجود ذهنی اثر نداره؟ اگه میگه اثر نداره، پس وجود نیستش، چون اصلا وجود چیزیه که منشأ آثار باشه، پس باید اون وجودم اثر ذهنی داشته باشه، به موطن متفاوت، اون چیزی هم در خارجه اثر خارجی داشته باشه. حالا یه نفر بگه اصالت با ماهیته، یا بگه اصالت با وجوده، یا اول بحث میشه. پس این گونه بودش که ثانیاً بر فرض اختیار قول محققین که گفتن اشیا به انفسها و ماهیاتها در ذهن آیند، میگوییم ممکن است آثار ماهیت به اختلاف امکنه، یعنی به اختلاف مواطن و اطوار مختلف گردد. یعنی همچنان که بنابر فرض اصالت وجود گفته میشود وجود به اختلاف مواطن و اطوار تأثیرش مختلف میگردد، و وجود خارجی منشأ آثار مختصه شیء و وجود ذهنی که به تبع و طفیل ذهن است به خلاف آن است، با فرض اصالت ماهیت هم ممکن است بگوییم تأثیر ماهیت به اختلاف مواطن و اطوار مختلف می‌گردد. ماهیت مجعوله در خارج منشأ آثار خارجی است، ولی ماهیت متحقق به تبع نفس و ذهن آدمی منشأ آن آثار نمی‌باشد، یه آثار دیگه‌ای داره. پس این شد اول بحث، از این استفاده نمی‌کنی، نمی‌تونی بکنی اصالت با وجوده. به علاوه می نویسن این که محققین گفتن که اشیا به ماهیتها در ذهن آیند، مرادشان نه آن است که عین آن حقیقت خارجی یا حتی آن به عینه به قسمی که تفاوت بین شمس خارجی و شمس ذهنی مانند تفاوت زید و امر خارجی در خارج باشد به ذهن آید، بلکه مرادشان اینه که مرادشان این است که بشر تا حدی که برایش میسوره در مقام تحلیل ذهنی مفاهیمی از اشیا به نام ماهیت به ذهن آرد و معنای تطابق بین علم و معلوم یا معلوم به ذات و معلوم بالعرض برای بشر عالم به علم حصولی همین قدر است. در پایین ایشان میارن اگر تمام محققین هم جز این تصریح کنند ما هرگز تقلیدن نمیپذیریم و ادله وجود ذهنی آن هم بیش از این اثبات نمی کنند. ادله وجود ذهنی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا جون یه چیزی هست، یه چیزی هست، یعنی بالاخره ما مواجه شدیم با یک آتش حضور و صورتون شه اندل عقل، یه چیزی در ذهن ما، در عقل ما، در روح ما، در نفس ما شکل گرفتش. اما خب اول بحثه، آیا این اشتراک داره نسبت به اون حقیقه؟ شبه اون هستش؟ علم اصل اضافه هستش، بعدن اون به عنوان یک صورت در ذهن ما قرار داده میشه؟ خودش محل بحثه. و بنابراین ممکن است ماهیت واقعی خارجی شی که آن را حقیقت شی میگوییم دارای اثری باشد که ماهیت مفهوم ذهنی آن اثر را نداشته باشد. پس منشأ آثار خارجی همان ماهیت اشیا شود و آن اصیل باشد نه وجود. و به طور خلاصه تکرار میکنیم، ماهیت بنابر فرض اصالت از دو جهت ممکن است به اختلاف امکنه، مواطن و اطوار آثارش مختلف شود. یعنی ماهیت خارجی منشأ اثر خاص باشد و ماهیت ذهنی منشأ آن اثر نباشد. ببینید یه نکته رو من اینجا بگم، ما فعلا ورود پیدا نکردیم، به اینجا نرسیدیم که اصالت با وجوده یا ماهیت، اما تو اینجا اینو فهمیدیم که مفهوم وجود غیر از مفهوم ماهیت، مفهوم هستی غیر از مفهوم چیستی، مفهوم هستی غیر از مفهوم حیوانه، مفهوم هستی غیر از مفهوم سنگه. اینا رو پذیرفتیم. حالا بحث سر چیه؟ میخوام بگیم که این مفهوم وجود مصداقشه الان این، یا این مفهوم انسان این مصداقه، ماهیت این مصداقه، محل بحث. حالا شما هر کدوم رو بپذیرید، یا قائل به اصالت ماهیت بشی یا قائل به اصالت وجود بشی. اگر قائل به اصالت وجود باشی سه امر رو باید بپذیری: یک، مفهوم وجود، یه مفهوم ماهیت که این دوتا رو پذیرفتی، یک بعدیش یه سومی مصداق وجود. یعنی شما که اصالت وجود شدی دو مرتبه در ارتباط با وجود مرتبه در مورد وجود در نظر گرفتی، یه وجود خارجی یه وجود ذهنی. حالا اگه یه نفر قائل به اصالت ماهیت بشه، اون دوتای اول که باید بپذیره، یعنی مفهوم وجود باید بپذیره، مفهوم ماهیت هم بپذیره. اینجا دو مرتبه نسبت به ماهیت قائل شده، یه ماهیت خارجی یه ماهیت ذهنی. میگه همچنان که شما مگه در باب اصالت وجود اصلا گیرم مثلا اصالت با وجوده، مگه دو مرتبه قائل نیستی؟ شما میگی وجود ذهنی عین وجود خارجیه، شما که حرفو نمیزنی که. ما هم که قائل به اصالت ماهیتیم که نمیگیم وجود ذهنی عین وجود خارجیه، میگیم وجود ذهنی وجود خارجیه، موتنش متفاوته، اثرش متفاوته. کما اینکه اون چیزی که در مورد وجود خارجیه اثرش به مانند وجود ذهنی تو اصالت وجودی نیست. منی هم که قائل به اصالت ماهیتم، اثری که ماهیت خارجی دارد ماهیت ذهنی ندارد. اینم نبود. در ادامه می نویسن که خب یعنی ماهیت خارجی منشأ اثر خاص باشد و ماهیت ذهنی منشأ آن اثر نباشد. بعد در صفحه 256 می نویسن یک، از جهت این که ماهیت ذهنی به تبع ذهن و نفس آدمی متحقق است به خلاف ماهیت خارجی که غیر طبعی و در خارج مجعول به جعل جائله. اون چیزی که در خارج چی؟ انسانه. من وقتی مواجه میشم با انسان به طبع این حقیقت خارجی، این در ذهن من ماهیت قرار میگیره. دو، از جهت اینکه ماهیت ذهنی جز مفهومی از حقیقت خارجی به نام ماهیت نیست، به خلاف ماهیت خارجی که ذات و حقیقت شیء خارجی است. پس ممکن است اختلاف بین شیء خارجی و شیء ذهنی مستند به ماهیت شیء باشد نه وجود، و ماهیت اصیل باشد نه وجود.
اگه بحث اختلاف رو دارین در نظر میگیرین، بله اینا هر دوتا ماهیت باشه، آتش باشه، آتش باشه، این آتش یک اثری خودشو داره، این آتش هم که در ذهن من اثری خاص خودشو داره، هر دو آتش. کما که قالب اصالت وجود باشی، اون وجوده، اینم وجوده، اون وجود، این وجود ذهنی به تبع وجود خارجی وجود داره، یه اثر خاص خودش داره، وجود ذهنی و اثر وجود خارجی رو نداره، به تبع اونه. اون ماهیت خارجی هم اثر خودش رو داره، اون ماهیتی هم که به تبع ذهن در ذهن من قرار گرفته، اون چیه؟ اثر خودش رو داره. پس از این اصالت در نمید اول کلام. یه پاورقی ایشان دارم در صفحه 256، میبینم با وجود آنچه گفتیم، اگر باز گفتن اگر ماهیت اصیل باشد باید در هر موطنی که محقق شود منشأ اثر باشد و مقتضیات ذات و نفس ماهیت به خلاف اختلاف امکنه و مواطن مختلف نشود، یعنی باید هر اثری که ماهیت خارجی دارد ماهیت ذهنی هم داشته باشه. میگه نه، اگه شما اصالت با ماهیت می‌رسی، او آتشی که در خارج می‌سوزونه، آتش هم بر ذهن باید بسوزونه. اینطور نیست که موتنش تغییر بکنه، اثرش هم تغییر بکنه. میگه ما رو قبول نداریم. در جواب مکررن و به بیان و عبارت دیگر میگوییم اگر بشر میتوانست که اشیا را به ماهیاتشان علی ماهی علیه و به عبارت اخرى حقیقت و ماهیت اشیا را هر آن قسمی که در واقع و حقیقت است تصور و ادراک کند و نیز یقین می‌داشت که ممتنع و محال است که ماهیت مجعول به جعل جائل در خارج با ماهیت متحقق به تبع ذهن و نفس در منشأیت برای اثر مختلف گردد، به خلاف وجود مجعول خارجی با وجود تبعی ذهنی که بنابر قول اصالت وجودی در منشأیت برای اثر مختلف می شود، برای گفتار و ایراد مزبور محلی می بود. میگه بله اصلا درست، گیرم که حرف تو درسته، برای تو میتونی ادعا بکنی که ماهیت شیء رو درک کردی؟ تو این که میگی ماهیت خارجی با ماهیت ذهنی یکیه، اساسا شما ماهیت آتش رو درک کردید؟ شما ماهیت انسان رو درک کردید؟ ماهیت شجر و حجر رو درک کردید؟ که بعدا میگه همه که تو ذهن من، همه که در خارجه، درکش نکردی که یه مش عوارض اومده دست تو. آیا یه مش عوارض بند قد شما رو درک کردم، رنگ شما رو دیدم، چشم شما سبزه، ابروی شما کم پشته یا پر پشته، گوش شما بزرگه یا کوچیکه، موهای شما تا شونت هستش یا موهاتو تراشیدی، این حقیقت شما شد؟ حقیقت شما نشد که. ایشون میگه مگه ما در فصل اول مفصلا یه بحثی نداشتیم که علم به حقایق اشیاء متعذره، یعنی ما نمیتونیم برسیم؟ مگه ابن سینا صراحتا نگفت ان الوقوف علی حقایق الاشیاء لیس فی قدرت البشر؟ یه حقایق اشیاء، ماهیت اشیاء در حدی نیستش که بشر بتونه به اونها برسه. و نهلون و نهنو لا نعرف من الاشیاء الا الخواص و اللوازم و الاعراض. این چیزی که از اشیاء میفهمیم خاصیتاشو میفهمیم، لوازم و اعراضشو میفهمیم، ما که حقیقت و بطن و کتم و جوهر و فصل اونها رو به معنای حقیقی درک نمیکنیم که. ولا نعرف الفصول المقومه لكل واحد منها الداله یا الداخله على حقیقته، بل نعرف انها اشیاء لها خواص و اعراض، فانا لا نعرف حقیقت الاول ولا العقل ولا النفس ولا الفلك ولا النار ولا الهوى. هیچ کدوم اینا رو درک نمی‌کنیم که. این خودش شیخ الرئیسی حرف زده. در عرفان مگه ما عبارتی رو از ابن فناری نگفتیم که از ابن فناری صراحتا آورده که ایشان آورده که ما چنین چیزی رو درک نمی‌کنیم که حقایق اشیاء رو که درک نمی‌کنیم.
و از لا موقوف علیه فلا موقوف، فلا علم به حقایق اصلا، بل حقایق اصلا، ما اصلا اینا رو جنگ نمی کنیم. عبارت همین عبارت شبیه از ملا صدرا هستش، همین عبارت از شیخ اشراق هستش، همین عبارت از خواجه نصیرالدین طوسی هستش، همین عبارت ها در سطح بالایی از بیشتر حکما و فلاسفه گفته شده. حالا شما میگی آقا جون ما قائل اصالت وجود چون ماهیت دیگه، میگه تو میگه اصلا ماهیت رو گیرم نکه، مگه تو ماهیت رو به معنی حقیقی درک کردی که بعد میگه چی که در ذهنت همون باید بیاد؟ درک نکه دیگه. الان شما خورشید رو که نگاه میکنی، خورشید در ذهن شما آمده، شما بطن و کتم خورشید رو درک کردید؟ خورشید چیه؟ خورشید رو درک کرده همی که دیدی؟ شما ماه رو الان که دیدید، این ماه در ذهن شما آمد، واقعا جوهر و حقیقت و ذات ماه رو درک کردید؟ کجا درک کردید؟ شما یک ریگ هم میتونی حقیقت رو درک بکنی؟ یک ریگ؟ من میگه آه خورشید رو درک، این ستاره ها رو من دیدم، به ماهیت اینا حقیقت اینا آمد. نه آقا جو چطور تو درکی نکردی که بعدم بگی که همین باید مشترک باشه؟ درکی نکردی؟ یک لایه، یک تصوری، یک عکسی، یک شبهی، یک نمودی از اونها رو شما درک کردید. پس این نکته ای که ایشان میفرماید اینجا، بله میگه برای گفتار و ایراد مضمون محلی می بود، میگه وقتی شما درست واقعا درک کرده باشید، درک نکردید که. و الا با این که علت تحقیق چنان که در مقدمه مبحث برهان از مانند بوعلی و صدرالدین قونوی و منظور تذکر و شهادت و تأیید قبلی برای این قبیل موارد عباراتی نقل نمودیم، برای بشر درک حقیقت و ماهیت اشیا علا ماهی علی متعذر و غیر ممکن. یه فهم ممکن میگو آقا ماهیت که حقیقت نداره که شما میگه حقیقت رو درک کردی. ما وقتی اصالت وجودی میگیم وجود حقیقت داره، خب اشکال نداره، اصلا ماهیت چیز ذهنیه، یه توهمه، ماهیت اصلا اعتباریه. خب شما وجود رو درک کردی؟ یه مفهوم وجود رو میگی بدیهی و معقول به نفس ذاته، بله مفهوم وجود رو درک کردی، ابدا بدیهیاته. شما حقیقت وجود خارجی رو درک کردی؟ ملادی سبزواری صراحتا در منظومه نگفته بله ابدا بدیهیات در طول مفهومه، اما حقیقت وجود چی؟ حقیقت وجود چیه واقعا؟ شما حقیقت وجود رو درک کردید؟ بعد حالا ببینید اینجا کار میره وسیع‌تر. حالا ما فعلا مقدماتیم، با این حرفا به کجا میخوام برسیم؟ جمعی متوقف شدن در تشکیک وجود، در وجود وحدت وجود تشکیک. بعد یا به اینجا میخوام برسن که از اون وجود غیر وجود خدا نیست. بعد شما اگه وجود غیر وجود خدا نیستش، بیام با همین برهان در نظر بگیریم، این برهان اصالت وجود رو مقدمه بگیریم برای وحدت شخصی وجود. ماهیت کیچ وجود در نظر بگیریم، این وجود، وجود ذهنی من به تبع وجود خارجی اومده. خب یعنی چی؟ یعنی تو وجود داری، خارجم وجود داره، وجودی به تبع وجود خارجی در ذهن تو اومده، در وحدت وجود و موجود میگه وجود غیر وجود او نیست. این حرفا کلن جمع میشه، کلن این حرفا جمع میشه. یعنی اینجا به یک نحوی ببری جلو ما رو اصالت وجود اثبات بکنی، بعد میگه آقا وجود غیر وجود خدا نیست، از اینا استفاده نمیتونیم بکنی شما. چون اینجا چی شدش؟ اینجا شد اصالت با وجوده، بحث وجود امکانی هم مطرح میکنی. یعنی اینجا دیگه در خارجه وجود خارجی، اینجا که در ذهنه وجود ذهنی، وجود ذهنی غیر وجود خارجیه. بنده هم هستم که این موطنی برای گرفته برای این وجود ذهنی من، که این وجود ذهنی من به تبع وجود خارجی در ذهن من هستش. بعد اینجا موقع همه رو جمع کنی بذاری به یک وجود واحد؟ با این دلیل؟ با این دلیل نمیتونی شما این کارو بکنی، جای دیگه. پس بگم میگن گیرم هم با این دلیلم بتونیم ورود بکنیم، ما رو نمیتونیم به وحدت وجود و موجود که مقدمه اون میخوان این دلیل رو اقامه بکنیم برسونیم. نهایت میزیم به تشکیک در وجود، نهایتش تشکیک در وجوده. اینا عرض کردم این مصادره، یعنی تمام این حرفایی که قائلین به اصالت وجود در ارتباط با این برهان اقامه کردن، قائلین به اصالت ماهیت هم میتونن همین بستر استفاده بکنن در ارتباط با اصالت ماهیت، چیزی اثبات نمیشه. برای بشر درک حقیقت و ماهیت اشیا علی ماهی علی متعذر و غیر ممکنه، و جز مفاهیمی به نام ماهیت اشیاء از خارج درک نمی کند و به قول بعضی آن مفاهیم فقط امور ساخته و پرداخته ذهن خود بشره و به علاوه ماهیت متعلق به تبع نفس با ماهیت غیر تبعی مجعول در خارج ممکن است فرق در آثار داشته باشند، یعنی برای فرمایش مذکور هرگز محلی نخواهد بود. بله، اون چیزی که خداوند در خارج جعل کرده اون یک اثری داره، اون ماهیتی هم که به تبع خارج در ذهن من قرار گرفته اون اثری دیگه داشته باشه، هیچ مشکل نداره. اون چیزی که در خارج خداوند وجود جعل کرده، اولا به ذات بعد به تبع خارج، اون چیزی هم که در ذهن اومده، مگه نمیگین که آثارش متفاوته؟ خب ماهیت هم اگه ماهیت جعل کرده باشه، اونم به تبع خارج وقتی نگاه میکنه در ذهن که اومده آثارش میشه متفاوت. پس از این دلیل اصالت وجود استفاده نمیشه. حالا این یه نکته، یه جزوه‌ای هستش از آیت الله سیدان، تقریرات شاید مال درس حدود 30 سال پیششونه. این خیلی جمع و جور این بحث رو مطرح کردن، خلاصش هم، یعنی خلاصه این مطالب مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی با یک عبارتهای گویاتر بیان کردن در این کتاب مختصری که هستش در صفحه 31 دلیل ششم بر اصالت وجود اینجا آوردن. می‌نویسن ماهیت که در خارج است از نظر محققان همان حقیقت و ماهیت در ذهن، اولشون استدلال اقام میکنن ولی ما علم به خارج هرگز پیدا نمیکنیم. یعنی اگه ماهیت در ذهن غیر از ماهیت در خارج باشد و منطبق با آن هم نباشد، ما علم به اشیاء عالم به اشیاء نمیشیم. بنابراین ماهیت در ذهن این این همان ماهیت در خارجه و از آن طرف ماهیت ذهنی اثری ندارد، آتش در ذهن نمیسوزاند. بنابراین ماهیت خارجی نیست، صاحب اثر نیست. از اینجا معلوم میشود اصالت با ماهیت نیست و اصل با وجود. استدلال اول بیان کردن. جواب این که گفتید آنچه در ذهن است همان ماهیت خارجی است جای بحثه و این مسئله حدود 7 قوله. عده‌ای میگن وجود ذهنی صورتی از ماهیت خارجی است. کی گفته؟ علامه هلی و خواجه نصیرالدین طوسی نظریه شبه رو قبول کرده و بعضی گفتن حاکی از خارجه. بنابراین نسبت دادن عینیت وجود ذهنی و خارجی به محققین مورد اشکاله. بعد از این میگوییم همانطور که شما برای وجود 2 مرحله قائلید، ما برای ماهیت 2 مرحله قائلیم، ماهیت ذهنی، ماهیت خارجی. همان گونه که ماهیت ذهنی اثر ندارد، وجود ذهنی هم صاحب اثری نیست. بنابراین اگر بخوایم به روش شما استدلال کنیم، باید بگوییم چون وجود ذهنی اثر ندارد، باید وجود خارجی هم اثر نداشته باشد. پس وجود اصالت ندارد. اگه میگه به عینک اومده، میگه بالاخره به عینک، خب میگه خیلی خوب، میگه وجود ذهنی قبول کردن که اثر نداره، پس اثر نداره. وقتی اثر نداره اون نمیتونه اصالت داشته باشه. البته این جواب نقضیه شون میفهمن. اساسا ما قائل به عینیت خارجی و ذهنی نیستیم. بنابراین نه اصالت وجود نه اصالت ماهیت نمیتوانن از این استدلال بهره بجویند. نه کسانی که قائل به اصالت وجود هستن و کسانی که قائل به اصالت ماهیت هستن از این دلیل نمیتونن استفاده بکنن. پس در 1 دقیقه بحث رو جمع میکنم. اولا این بحث متوقف به نظریه وجود ذهنی است. این مورد قبول همه نیست. قلت و این قلت فراوانی نسبت بینه. و نکته دیگه اینا من فقط یک اشاره بکنم، یه تأمل رد بشم. آقا در باب اصالت ماهیت مگه قول مشهور نیستش که ماهیت فقط موطنش در ذهنه؟ چرا شما میگی ماهیت خارجی و ماهیت ذهنی یک حقیقتن عین علم تحقق پیدا نمیکنه؟ بس شما یک تقرری برای ماهیت در خارج در نظر گرفتی. شما نمیگی ماهیت خارجی و ماهیت ذهنی یکیه، ماهیت به انفسها در ذهن قرار میگیره. خب پس شما مگه اون چیزی که خارجیت داره اصالت نداره؟ پس یک تقرری برای ماهیت در نظر گرفتی، نهایتش سازگار به قول اصله اینه. این دقیقا همین اشکالیه که آیت الله فیاضی ایشان همین رو میان مطرح میکنه در ارتباط با وجود ذهنی. حالا این متنش رو اگه پیدا بکنم، اینه تعلیقات بنهایه‌ای که ایشون داره در جلد اول صفحه 145 شماره 4، فل وجود و ذهنی لا یراد و بهی معناه اللغتی حتی یستقا علا کل موجود فی الذهن و الا کان القول به شبه ایزن قولم به وجود ذهنی بل هو مصطلح خاص یراد بهی ماهیات بهی ماهیات الاشیاء الموجوده فی الذهن التي هی حاکیتون لما ورائها. می فهمن نظریه وجود ذهنی اصطلاح خاصی است مبنی بر اینکه ماهیت اشیاء خارجی در ذهن موجود می شود. یعنی در نظریه وجود ذهنی وحدت ماهوی بین ذهن و عین میگن منات حکایت موجود ذهنی از موجود خارجی است. لذا در نظریه وجود ذهنی مهم این است که ثابت شود حکایتگری علم ما از خارج از طریق اتحاد ماهوی موجودات ذهنی با موجودات خارجیه. این عبارتی که ایشان داره رو من نیاوردم، حالا اگه بشه جلسه بعدم بیارم عبارت رو بخونم خوبه که اونجا این مسئله بیان میکنم. میگن شما وقتی میگی این ماهیت خارجی باید اشتراک داشته باشه، یک حقیقت واحد باشه نسبت به ماهیت ذهنی، میگه چطور شما قائل به اصالت وجود شدی ماهیت رو فقط موتن شده از ذهن گرفتی در صورتی که ماهیت خارجی و ذهنی رو یک حقیقت دونستی؟ شما نهایت باید قائل به اصل این بشه که در خارج ماهیته، در ذهن هم ماهیته، این ماهیت هر دو تحقق داره، منتها به تبع اون وجود خارجی تحقق دارد. اما نمیتونی بگی ماهیت فقط موطنش در ذهنه. اگه ماهیت تنها موطنش در ذهنه دیگه معنی نداره ماهیت خارجی و ماهیت ذهنی یک حقیقت باشد، وگرنه علم تحقق پیدا نمیکنه. این معنی یعنی چی؟ اشکالی که ایشان در تعلیقه بر نهایت الحکمه مطرح میکنن همینه، واقعا اشکال مفیدی هستش که بیان میکنه. خب حالا در مورد اینها رو من تو دوره های قبلی چند دوره به عنوان خارج فلسفه گفتم یا در ارتباط با خارج هستی شناسی بحثان رو مطرح اونجا مفصل حرفا رو آوردم، یا در ارتباط با وجود ذهنی یک مناظره هم داشتیم با یک آقایی که قائل به این وجود ذهنی بود و بحث اونجا مطرح کردم و حرفا زده شده. اگه بنابراین مبسوط ورود پیدا بکنیم چند جلسه وقت ما رو میگیره و بناست که سریع این کتاب در همون بحث ادله اصالت وجود اینها بررسی بشه. حالا انشالله در وجود ذهنی و اقوال در خصوص علم این بحث معرفت شناسیه که ما یادمه در مقطع دکتری دو واحد درس داشتیم خدمت آقای دکتر جوارشکیان بحث معرفت شناسی، اونجا اقوال رو تمام بررسی میکردیم و آخرش به نتایج حالا این گفته چی میگه اون بحث مستقلی و یک مبحث لول بالایی هستش. فعلا ما بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت رو داریم مطرح میکنیم. از ما اینه که خب بله اول باید این اثبات بشه، گیره من بشه دوباره همون حرفا رو به صورت نقضی کسی که قائل به اصالت ماهیت باشه میتونه مطرح بکنه. خب خسته نباشین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.